بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404 و جلسه 80 از دفتر اول مثنوی رو هستیم. خانش و شهر دفتر اول مثنوی، داستان مرد و زن عرب که از شدت فقر و فاقه با هم در چالش و بگومگو افتاده بودن، به لطف و عنایت‌های مولانا نکته‌های خیلی خوب و مغز و نابی برای ما داشت. ولی در جلسه گذشته بعد از اینکه مرد تسلیم خواهش زن شد، یه شکی تو دل زن افتاد که چه مهربون شده این مرد، چی شده که اینقدر با من سر سازگاری گذاشته. و مرد اومد که قسم بخوره که من به والله که با تو صادقم و رو راستم. در بین قسم مرد، مولانا از زبان مرد عرب حرفای جالب و عجیبی به ما زد. یکی از حرفایی که مولانا در جلسه قبل به ما زد اینه که گفتش که چی شده که فرشتگان، یعنی بعد از اینکه داستان آفرینش انسان رو مولانا نقل کرد و گفت انسان آفریده شد، آدم ابوالبشر منظورمه، بعد خدا به فرشتگان گفت به اینا سجده کنید، فرشته ها به خدا گفتن برای چی؟ اصلا برای چی اینو میآفرینی که در جهان فساد و خونریزی را بندازه؟ نه، ما به این سجده نمی کنیم. بعد خدا گفت من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. و مولانا اومد یه جوابی به ما داد برای یه سوال خیلی خیلی مهم. مگه ما نمیگیم فرشته ها فقط اطاعت امر خداوند رو میکنن؟ فرشته ها هرچی خدا بگه میگن چشم. پس چرا اینجا با خدا به مهاجه و به بگو مگو و به دلیل خواستن و حجت خواستن از خدا روی آوردن؟ چرا دنبال دلیل میگشتن برای اینکه چرا یه همچین آدمی رو آفریدی؟ بعد مولانا اومد یه جواب خیلی خوب گفت. گفت حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساط. یعنی خداوند خودش به ما گفت و حکم کرد، امر کرد که از طریق انبساط، خودمونی بودن، بیاید و هر چی که دلتون میخواد به ما بگید. مثل کی؟ همچو طفلان یگانه با پدر، مثل یه بچه یکی یه دونه عزیز دردونه خونه، بیا و هر چی دلت میخواد، هر چه دل تنگت چی بود؟ هر چه میخواهد دل تنگت بگو. بعد یه دلیل دیگه مولانا برای این صحبتش آورد و گفت چون رحمت خداوند بر غضبش پیشی میگیره و به قول مولانا رحمت من بر غضب هم سابق است. چون رحمت خداوند زیاده، ما این اجازه رو داریم که هر جوری که دلمون بخواد با خداوند حرف بزنیم، ازش دلیل بخوایم، باهاش بگو مگو کنیم و با خداوند در چالش بیفتیم. بعد طی اون حدیث و روایتی که حلم خداوند بیشتره یا حلم پدر و مادر، صبر خدا بیشتره یا صبر پدر مادر، مهربونی خدا بیشتره یا مهربونی پدر و مادر، 3-4 بیت خیلی خیلی شاهکار مولانا گفت. گفت 100 پدر 100 مادر اندر حلم ما، هر نفس زاید در افتد در فنا. 100 حلم پدر و مادرم بیاد پیش حلم ما، نیست و نابود میشه و از بین میره. حلم ایشان کف بحر حلم ماست، کف رود آید ولی دریا بجاست. حلم خداوند کجا؟ حلم پدر و مادر کجا؟ اصلا چه مقایسه ای شما داری میکنی؟ بعد از این قسم هایی که مرد خورد و نکته هایی که مولانا لابلای قسم مرد گفت، زن قبول کرد، گفت باشه، یه پیشنهادی برایت دارم که چیکار کنیم که از این فقر و فلاکت نجات پیدا کنیم؟ گفت زن یک آفتابی تافته است، عالمی زو روشنایی یافته است. نشانه های خلیفه یا اون حاکم و پادشاه رو در بغداد میده که بسیار بخشنده است، بسیار مهربونه. خاطرتون بیاد عنوان قصه که 300-400 بیت پیش شروع کردیم همینه، خلیفه‌ای که در کرم از حاتم طایی گذشته بود. نشانه های اون خلیفه رو داد، گفت برو پیش اون و ازش کمک بگیر، من شنیدم اون به همه کمک میکنه. مرد گفت آخه من پیش همچی پادشاهی چجوری برم؟ چجوری با دست خالی؟ با چه بهانه‌ای برم بگم اومدم که چی؟ بعد زن از مولانا، از زبان زن بازم یه شاهکار دیگه ای رو گفت. گفت اصلا به این چیزا فکر نکن. گفت چون شاه کرم میدان رود، این هر بی آلتی آلت شود. وقتی شاه کرم میاد، اصلا میدونید جریان چیه؟ جریانی که اونجا هر چی دست خالی تر باشی بیشتر با دست پر بر میگردی. وقتی بری و دائم در ادعای دارایی ها و کرده ها و نکرده ها و رفتار و کردار و اعمال و طاعات و عبادات و هی بگی من اینو دارم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم، خب این که نشد، این که شد همش ادعا. وقتی شاه کرم میاد به میدون، اصل کار اینه که بری بگی من هیچی تو دستم نیست، دستم خالیه، خالی، اصلا من هیچی نیستم، من در برابر تو هیچیم. یعنی اوج فقر و خاکساری و فروتنی. وقتی به اونجا رسیدی، کار در بی‌آلتی و پستی است. کار اونجا چجوری درست میشه؟ وقتی بری پیش درگاه خداوند و بگی که من هیچی نیستم. بعد از این مرد گفتش که خب آخه این که من برم به زبان بگم من هیچی تو دستم نیست که خیلی جور در نمیاد. اصل اینه که بدون گفت و بیان اون متوجه بشه که ما واقعا فروتن و فقیر و خاکسار و دست خالی هستیم. گفتش باید یه کاری کنیم که ظاهر خبر از باطنمون بگه، نه اینکه به گفت و به زبان باشه. صدق میخواهد گواه حال او. باید حالت نشون بده که درونت چیه، نه اینکه هی بری به زبان و به بیان بگی. تا به تابت نور او بی قال او، بدون گفتگو و بدون حرف و لب کلام مولانا. بعد از اینکه ببین درگاه کریم وقتی میری باید گدا باشی، نه این کوله بارت رو پر کنی از دارایی ها، از طاعت ها، عبادت ها، کارهایی که کردی، به علاوه این که کار به گفتار نیست. خب برسیم درس امروزمون. اگر از گنجور نگاه میکنید، بخش 129 از دفتر اول گنجور، دفتر اول مثنوی، و اگر کتابتون بیت داره حدود 2703، هدیه بردن عرب سوی آب باران از میان بادیه سوی بغداد به امیرالمومنین، به پنداشت که آنجا هم قحط آب است. خب ببینید عنوانو، عرب داره برای خلیفه بغداد آب باران میبره. چرا؟ چون فکر میکنه خلیفه توی یه بیابونی مثل خودش زندگی میکنه و اونجا هم آب قحطیه. یه نکته ای رو تو همین تیتر دقت کنید، این دوتا زن و شوهر تو بیابون زندگی میکنن، نه آب هست، نه درخت هست، نه سایه هست، و یه کوزه آب براشون حکم طلا رو داره. توی بیابون که گیر کنی، اولین و شاید تنها راه نجات تو که از این بیابون سالم بیای بیرون اینه که آب داشته باشی. اینجا زن به مرد میگه این کوزه آبو ببین برای ما حکم طلا رو داره، ببر پیش امیرالمومنین. امیرالمومنین لقب خلفای اسلام بوده، بعد از اسلام دیگه لقب حاکمان امیرالمومنین بوده. خب بر پنداشت آن که آنجا هم قحط آب است، فکر میکنه که اونجا هم مثل این بیابونی خودشون پادشاه هم آب نداره. اولین نکته ای که امروز داره مولانا به ما میگه اینه که مثل اینکه آدم ها دیگران رو فقط از زاویه دید خودشون قضاوت میکنن، ماها فقط از زاویه دید خودمون میتونیم به دیگران نگاه کنیم. و حالا بریم جلوتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، چون مولانا هم در این مورد صحبت میکنه. مثل همیشه اول ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. هدیه بردن عرب سبوی آب باران را از میان بادیه سوی بغداد به امیرالمومنین بر پنداشت که آنجا هم قحط آب است. گفت زن صدقم بود که از بود خیش پاک برخیزند از مجهود خیش، یا پاک برخیزی تو از مجهود خیش. آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. این سبوی آب را بردار و رو هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو. گو که ما را غیر این اسباب نیست، در مفازه هیچ به زین آب نیست. گر خزینش پرزر است و گوهر است، این چنین آبش نیاید نادر است. چیست آن کوزه تن محصور ما، اندرو آب حواس شور ما. ای خداوند این خم و کوزه مرا، در پذیر از فضل الله اشترا. کوزه ای با پنج لوله پنج حس، پاک دارین آب را از هر نجس. تا شود زین کوزه من فس سوی بحر، تا بگیرد کوزه من خوی بحر. تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشد از شه مشتری. بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان. لوله ها بربند و پر دارش دخم، گفت قوزو ان هوا ابصار کن. ریش او پر باد کین هدیه کراست، لایق چون او شهی این است راست. زن نمی دانست کانجا برگذر، جوی جیهون است شیرین بر شکر. شیرین چون شکر، یا نسخه بدل داره، هست جاری دجله ای هم چون شکر. در میان شهر چون دریا روان، پرز کشتی ها و شست ماهیان. رو بر سلطان و کار و بار بین، حس تجری تحت هل انهار بین. این چنین حس ها و ادراکات ما، قطره ای باشد در آن انهار ها. خب گفت زن صدقان بود که از بود خیش پاک برخیزند از مجهود خیش، یا پاک برخیزی تو از مجهود خیش. خیلی تو اصل ماجرا فرقی نمیکنه، فقط یک نسخه بدلش داره خطاب به من و شما میگه، یکیش به طور کلی داره میگه. میگه خب اگر میخوای این پادشاه، اون حاکم، اون امیرالمومنین، اون صادقان رفتار تو و کردار تو و صدق رو در عمل تو ببینه، باید از بود خیش برخیزی. بود یعنی هستی، یعنی وجود، یعنی اون نهایت آن چیزی که انسان داره. باید برخیزی، باید ازش جداشی. یعنی چی؟ یعنی خودت هیچی نباشی، خیلی هم در وجود خودت دنبال چیزی نگردی. خب مجهود از همین جهد و تلاش و جهاده. اینجا میگه با کوشش مثلا یه کاری بکنی و از هستی خود جدا بشی، ولی به کنایه یا مجازن اینجا دارایی آدم هم میشه، چون کل چیزی که ما داریم همین هستیمونه، همین بودمونه، هم بعد مادیمون هم بعد معنویمون. میگه باید از اینا جدا بشی. در نهایت یعنی منم نداریم. نمیشه که بلندشی بری پیش خدا بگی منم. نه، اصلا توی طبق آیات و روایات مذهبی هم میدونید که اونجا زبون ما قفل میشه در درگاه خداوند. دستش، دست ما، پای ما، خودش حرف خودشو میزنه، وای نمیسته که. فکر کنم خدا هم میدونه اگه ما بخوایم حرف بزنیم راستشو نمیگیم، میگه این زبانشو قفل کنید، بذار دستش خودش بگه چی کارا کرده، پاش بگه کجاها رفته، چشمش خودش بگه چیا دیده، این دهانش بگه چه لقمه هایی رو نباید میخورده خورده. چون ما بخوایم حرف بزنیم ما غیر از تعریف از خودمون کاری انجام نمیدیم. اینجا هم میگه باید اون بودت و اون هستیت رو به طور کلی دست برداری و ازش جدا بشی با حالا با اون تلاش و ریاضتی که میکشی. بعد یه نکته ای ببینید، یه کوزه آب بارونه و کل هستی این پیرزن پیرمرد توی بیابون. آب باران هست ما را در سبو، توی کوزه یه آب بارون جمع شده. آب بارون هم توی بیابون از بقیه آبها بهتره. یه سری آبها سطحی و روی زمینی چاه چشمه است، چون بیابونا اغلب خاکشون شوره، اون آب هم احتمال اینکه شور باشه زیاده، مثل آب قم. ولی آبی که از بارون میاد دیگه شیرینه. به خاطر این آب باران رو از قدیم خیلی خوب میدونستن و حالا الان هم که دیگه یه چیزایی ازش ساختن نمیدونم هزار درد و شفا میده و نمیدونم ایشالله که شفا بده. آب باران هست ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. این توه، همین توه خودمونه. میگه تو همه چیت همین آب بارونه، اصلا کلی چیزی که داری همینه. خب همینو وردا ببر دیگه، این سبوی آب را بردار و رو هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو، برو پیش خداوند، پیش پادشاه، گو که ما را غیر این اسباب نیست. برو بگو ما هیچی غیر از این نداریم، در مفازه هیچ به زین آب نیست. مفازه یعنی همون بیابانه، از فوزه، فوزو تو فلاح و رستگاری توی ادعیه و دعاها شنیدید. فوز یا مفازه میدونید برای چی اسم بیابون رو گذاشتن مفازه؟ برای اینکه قدیم هر کی میرفت بیابون میافتاد، دیگه نجات پیدا کردنش خیلی دشوار بود و هر کی میتونست از این بیابون نجات پیدا کنه دیگه خیلی کار بزرگی کرده. حالا این مفازه همین معنایی از همین نجات و رستگاریه. میگه خب توی بیابون هیچی بهتر از آبم نیست، برو بگو ما همینو داشتیم. گر خزینش پرزر است و گوهر است، این چنین آبش نیاید نادر است. تا کلی هم طلا داشته باشه، پادشاه دیگه، کلی هم خزینش پر باشه، ولی از این آب بهتر هیچ جا پیدا نمی کنه. بنده خدا پیرزن میگه این آب نادره، کمیابه، هیچ جا پیدا نمیشه. مولانا مثال میزنه، میگه این جریان کوزه چیه؟ برای چی من دارم این کوزه و آب و مثال میزنم؟ چیست آن کوزه؟ تن محصور ما، اندرو آب حواس شور ما. یه مثالی میزنه، من اول مثال رو توضیح میدم بعد ابیات رو بخونم. مولانا این مثال رو یه جا دیگه هم اگه یادتون بیاد تو جریان وزیره زد. میگه این بدن مادی ما شبیه یه کوزه است، بعد این کوزه 5 تا دریچه داره، 5 تا آبراه داره، 5 تا شیر داره، جایی که آب ازش میاد بیرون، حالا هرچی. اینجا گفته منفذ. این 5 تا منفذ 5 تا حس ماه، بیناییمون، شنواییمون، چشاییمون، و این 5 تا حس رو اگر بتونی کنترل کنی میتونی آب کوزه رو وصل کنی به دریا، ولی اگه نه اجازه بدی از این 5 حس هر چی خواست بیاد بره تو وجودت، این وجود تو پر از چرکاب و سیاه آب دنیا میشه. کلن راه رسیدن به تعالی معنوی نزد مولانا همینه، اینه که تو حواست رو کنترل کنی. ما هر چی سرم میاد از همین حواس ظاهری مونه دیگه. چی بود؟ هر آن که دیده بیند دل کند یاد. او هرچی زیر سر این زبانه. این همه مولانا دعوت به سکوت و خاموشی میکنه واسه همینه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که میگه هرچی زیر سر این زبونه، هرچی زیر سر این چشمه، این گوشه. یعنی ما برای این که بتونیم رشد کنیم باید این 4-5 تا حس مهممون رو کنترل کنی. اگه تونستی کنترل کنی این آب کوزه وصل میشه به دریا. حالا آب کوزه هر چقدر بد باشه، نجس باشه، ناپاک باشه، ولی وقتی با دریا متصل شد دیگه پاک میشه، دیگه تمیز میشه، دیگه خوب میشه. میخوای به دریا متصل بشی؟ همین 5 تا رو کنترل کن. لب حرف مولانا امروز همینه. اصلا زبانن حداقل چیز سختی نیست. ببین میگه این کوزه تن محصور ماه، تن محدود و کوچیک ماه، اندرو آب حواس شور ما. حواس ما شوره، حواس ما تلخه، حواس ما گندیده است. مگه ما چی برداشت میکنیم از این دنیا؟ مگه ما چی میتونیم با این حواسمون تو این دنیا برداشت کنیم؟ ای خداوند این خم و کوزه مرا در پذیر از فضل الله اشترا. میگه خدایا، داره دعا میکنه، این منو، این بدن مادی منو، این بدن محدود منو، این بعد جسمی نامحدود ناتوان منو، بیا از فضل خودت منو بخر. اشترا یعنی مشتری شو. بیا تو رحیمی، تو کریمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، بیا تو منو بخر. این آیه قرآنه، ان الله اشتری من المؤمنین انفسها. میگه خدا مشتری میشه برای کی؟ برای مؤمنی. جنس خوب ببر، خدا میخره. ولی جنس بد ببری، میگه این برا پیدا نشه، من فقط جنس خوب میخرم. میگه حالا من یه خم خمره کوچولو آوردم، تو دیگه از فضل خودت منو مشتری باش، مشتری من شو، بیا منو بخر. کوزه ای با پنج لوله پنج حس، پاک دارین آب را از هر نجس، از کارهای بد، از هر چیزی که واقعا تو رو میبره به سمت آلودگی. واقعا چشم و گوش و دهانت رو نگه دار از اینجا نجس. حالا یه نجس، ما یه اصطلاح فقهی داریم، ادرار و مطبوع و خون و چیزهای دیگه نجس هست، ولی از نگاه مولانا نجس، گناه، بد، هر چیز دوری از خداه. هر چیزی که تو رو دور میکنه، چه یه وجب چه صد وجب، اون بده، اون نجسه، اون گناهه. و هر چیزی که تو رو به خدا یه وجب، یه قدم، نمیدونم یه متر، یه سانتی متر نزدیک میکنه، اون خوبه. حالا شاید اون فضاته کار بدی هم باشه ها، ولی شاید اصلا خوبم نباشه. توی اون تفسیر بیت ثنایی رو مفصل گفتیم، شاید اون در ظاهر کار بدی هم باشه، ولی چون تو رو به خدا نزدیک میکنه در نهایت خوبه. حالا اینجا هم نجس یعنی هر چیزی که تو رو از خدا دور میکنه. تا شود زین کوزه من فس سوی بر، تا بگیرد کوزه من خوی بر. تا این کوزه منافذش از سمت آب دریا پر بشه، نه آب این دنیای مادی. بعد کوزه من خوی بحر بگیره. دریا نماد خداوند، نماد دنیای معنوی، دنیای معنوی بیکران و بزرگ، ولی کوزه نماد این دنیای مادی، من جسم ناتوانم، جسمم که مگه واقعا ما چی میتونیم دریافت کنیم از این دنیا؟ کل عمرمونم به مطالعه و به سیاحت و به نمیدونم پادکست گوش کردن بگذره، مگه چقدر میتونیم برداریم از این دنیا؟ میگه بیا این کوزه کوچیک و ضعیف و ناتوان رو وز کن به دریا. این مثال بزنم، این خیلی جالبه. ببین شما برای بزرگ شدن دوتا راه داری، پله ها رو قدم به قدم بری بالا. مثلا مادی حساب کنی، 1000 تومن تو بکنی، 2000 تومن، 2000 تومن رو بکنی، 10000 تومن، 10000 تومن رو بکنی، 100000 تومن. معنوی حساب کنی، قدم به قدم این مراحل سلوک رو طی کنی. یه راه دیگه هم داری، بری کارت به کارت کنی، بری دستتو بزنی به دست اونی که بالاه. یکی از راه‌های تفکر امثال مولانا اینه، یکیش این مراتب سلوکه که تو پله پله برو، ریاضتاتو بکش، ترک هوای نفس کن، پا روی منیت و انانیتت بذار. یه راهش اینه که وضع شو به اون منبع عشق. تو غزلیاتش هست کل حرف مولانا اینه دیگه، میگه بیا وضع شو به عشق، تو متحول میشی، متغیر میشی، یهو کوچیکی بزرگی، مرده بودی زنده میشی، گریه بودی خنده میشی. کل هم یا این مراتب و تیکه تیکه کوچولو کوچولو برو جلو، یا بیا وز شو به یه منبع بیکران. اینجا میگه برو کوزت رو بریز تو بحر، بعد زرنگی کن، بگو خب حالا آب کوزه منو بدید. ببین تو کوزه رو ریختی تو بحر، دیگه پخش شد. دیگه اگرم کثیف و نجس و آلوده بود به قول مولانا، دیگه با بحر یکی شد پاک و طیب و طاهر. حالا یک کوزتو دوباره چی میشه؟ اون کوزه کوزه اوله؟ اتصال به مرکز قدرت، منظورم قدرت‌های معنویه، یکی از روش‌های رشد و تعالی از نگاه مولانا و مطمئن‌ترین، بهترین، سریع‌ترین، اینا تبلیغات فضای مجازی هست، نمیدونم انگلیسی در 6 ساعت، نمیدونم فلان در 2 ساعت، این همونه. مولانا هم اگه الان بود اینطوری تبلیغ می‌کرد، میگفت تعالی در 1 دقیقه. فقط اتصال با مرکز قدرت. کوزت رو ببر بریز تو بحر، ببین تا شود زین کوزه من فست سوی بحر، تا بگیرد کوزه من خوی بحر. دیگه من کوزه خلق و خوی بحر رو میگیره. اگه اون ستارالعیوبه منم ستارالعیوب میشم، اگه اون رحمان و رحیمه منم رحمان و رحیم میشم، اگه اون عیب پوشی میکنه منم عیب پوشی میکنم. تا چو هدیه پیش سلطانش بری، پاک بیند باشد از شه مشتری. زن داره به مرد میگه، میگه این کوزه آبو ببر پیش پادشاه. اونم میبینه عجب آبیه، من اصلا همچی آبی تا حالا نخورده بودم و اینا، اصلا این آب از کجا آوردید؟ مشتریش میشه. ببین زن چقدر فکرش کوتاهه. بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان. البته مولانا اینجا داره یه تیکه میندازه به همه کسانی که به دارایی های خودشون، به علم خودشون، به آگاهی خودشون خیلی غرورن، فکر میکنن تمام جهان زیر دست اوناست، تمام قدرت جهان به خاطر طاعتشون، عبادتشون، علمشون، آگاهیشون، ادراکشون، احساسشون رو میتونن داشته باشن. داره یه تیکه به اونا میندازه که نه بابا، شما در برابر بحر خداوند یه قطره و یه کوزه بیشتر نیستی. ببین از زبان چقدر کنایه داره توش. ببین بی نهایت گردد آبش بعد از آن، پر شود از کوزه من صد جهان. بنده خدا این زن چی دیده؟ توی بیابون که اصلا کل قاعده دنیا همینطوریه، وقتی من در یک فکر و فضای فرهنگی بسته بزرگ میشم، چه میدونم شهر بغلی حالا احوالش چطوره. من هر کیو میبینم در نهایت یکم یه ذره بیشتر یه ذره کمتر مثل خودمه. خب خبر ندارم دنیا چه خبره. این زنم توی بیابون چه میدونه بغداد چه خبره، چه میدونه نمیدونم ونکوور چه خبره، سیدنی چه خبره. مونده توی بیابون خودش، چون خودش محتاج یک کوزه آب شیرینه، فکر میکنه کل دنیا هم محتاج همین کوزه آبن. چی میگن؟ میگن طبیب از مزاج خودش طبابت میکنه. ما هممون همیشه همین کار رو میکنیم. فکر نکنید الان این مختص به این زن عرب بینوای بیابونیه ها، نه. اگه من فکر میکنم قرمه سبزی خوشمزه است، فکر میکنم همه جهان فکر میکنن قرمه سبزی قرمه سبزی نمیخوری؟ این خاطره رو 10 بار گفتم، برای بار 11 میگم. یزدان ما 5-6 سالش بود قرمه سبزی نمیخوره، کلا خورشدار رو نمیخوره. بعد فکر کنید توی جمع فامیلی 20-30 نفر هی به یه بچه 5-6 سال قرمه سبزی به این خوشمزگی بخور، مگه میشه؟ همه قرمه سبزی دوست دارن، ولی بچه هم اینطوری مات و مبهوت مونده، هی اصرار. فکر کن مثلا یه بچه 5-6 ساله، این همه آدم بزرگ دارن بهش میگن قرمه سبزی بخور، بعد یهو بغض کرده، اشکش ریخت، آخه ماما من قرمه سبزی دوست ندارم. اون همه آدم بزرگ عقلشون نرسید چون تو قرمه سبزی دوست داری دلیل نمیشه همه عالم قرمه سبزی دوست داشته باشن. حالا اینو بذارید توی کل رفتارهای ما در طول زندگیمون، از صبح که بیدار میشیم همینطوری برخورد میکنیم تا شب. چون من رنگ قرمز رو دوست دارم، همه باید دوست داشته باشن. اه تو چرا آبی پوشیدی؟ ای بابا قرمز قشنگه. چون من نمیدونم چه میدونم هرچیو دوست دارم، دینم رو دوست دارم، مذهبم رو دوست دارم، رهبرم رو دوست دارم، امامم رو دوست دارم، همه باید دوست داشته باشم. از این بدتر، مثلا هر کسی که فکر میکنه مثلا چون خودش مادر مهربونی داشته یا خودش مادر مهربونیه، فکر میکنه همه مادرهای جهان مهربونم. بهش میگی یه مادر اینجا بچهشو کشته انداخته تو چاه، مگه میشه؟ تو همین مرادآباد این اتفاق افتاده. بعد میگه مگه میشه؟ من بچه‌م تب کنه 3 روز گریه میکنم، تو اونطوری؟ همه اونطوری نیستم. کل جنگ های دنیا به خاطر اینه که جنگ ایدئولوژیه دیگه. الان دیگه کسی محتاج یه لقمه نون و اینا نیست که، جنگ ایدئولوژیه. تو باید مثل من فکر کنی، اگه تو مثل من فکر نمی کنی من با تو می جنگم. اصلا دو تا نمیدونم برادر توی خونه برای چی با هم دعوا دارن؟ سر همین انتخابات ها ببینید تو خونه ها چه جنگی را میشه، را میفته. یکی میگه نرو رای بده، اون یکی میگه نباید بری رای بدی، بعد دعوا مرافع ایجاد میشه. بعد دیدم که دو تا برادر 1 سال 2 سال خونه همدیگه نرفتن به خاطر اینکه تو چرا نرفتی رای بدی، اون میگفت تو چرا رفتی رای دادی. یعنی همه باید مثل من فکر کنن، هر کی مثل من فکر نکنه من باهاش دعوا میکنم. این همینه. این پیرزن توی بیابون چون خودش محتاج آبه فکر میکنه همه محتاج آبه. یه ذره بتونیم خودمون رو جای بقیه بذاریم، اصلا ما یه آدم دیگه ای میشیم، واقعا یه آدم دیگه ای میشیم. ولی نه، من، علم من، آگاهی من، اندیشه من، تفکر من، دین من، کشور من، خانواده من و هر چیزی که به من وصله خوبه. میدونی چی خوبه؟ هر چی که من بگم، هر چیزی که من دوست داشته باشم، هر چیزی که من بهش علاقه داشته باشم، هر چیزی که من بگم درسته. یه دیکتاتوری تو وجود همه ما هست، هر کی بگه نیست اصلا. این دیکتاتوره دائم داره با این دست. خانم نوحیان چرا موهاتو رنگ نمی کنی؟ وای الان یه شرابی کنه همچین بهت میاد؟ یا اصلا حاضر نیستیم بپذیریم اون اینو دوست داره و با اون حالش خوبه؟ تو رو سننه اینو بذار تا اون بالا. تک محوری، تک دیدگاهی، یه فقط همین، همه مثل من. حالا هر کی، حالا یه ذره قدرت زیادتر باشه جنگ را میفته، ولی قدرت کم باشه فقط فوش میدی، قر میزنی، ببین قر میزنی، ببین قر میزنی، ببین قر میزنی. قدرت زیاد باشه جنگ بین نمیدونم هند و پاکستان، ایران و افغانستان، ایران و عراق، عراق و نمیدونم آمریکا، آمریکا و اسرائیل، اسرائیل و روسیه، روسیه و ترکیه، نداری؟ قر میزنی. حالا برو با رفتار و افکار خودت خلوت کن، ببین چقدر داری افکار خودت رو به دیگران تحمیل میکنی. بعضی وقتا خیلی مهربونا مثلا میگی ببین پسرم به نظر من این رنگ بیشتر بهت میاد، همتون هی تحمیل میکنی مهربون. بعد گوش نکرد، مگه نگفتم اینو بخر، چرا رفتی اینو خریدی؟ بعد دوباره گوش نکرد، اصلا دیگه بهت پول نمیدم بری اینو بخری، هی هر دقیقه میری اینو میخری. تا حالا من دیگه مثالای کوچیک میزنم چون مثالای بزرگ هم بر من درد سر میشن برشون. دیگه خودتون برید با خودتون تنها باشید. حالا این زن بنده خدا هم همینا میگه، بی نهایت گردد آبش بعد از، میگه یه کوزه تو میبری پیش پادشاه، با این یه کوزه خوشبخت میشه، اصلا همه به هر چی که میخواد توی دنیا میرسه. لوله ها بربند و پر دارش ز خم، گفت خوزو اند هوا ابصارکم، ریش او پر باد کین هدیه کراست، لایق چون او شهی این است راست. بعد میگه حالا نگاه کن، این این حواس ما رو و این جسم ما رو به کوزه تشبیه کرده. حالا داره مولانا به ما یه تیک تلنگری میزنه، میگه این لوله های کوزه تو ببند، این چشتو ببند، دهنتو، این گوشتو مدیریت کن دیگه. لوله ها بربند و پر دارش ز خم، این خم همون دریای بیت قبلیه، یعنی از اون بیکرانگی، از اون وسعت، از اون بزرگی معنوی. حالا کوزه از خم، خمره از کوزه بزرگتره. گفت قوزو ان هوا ابصار و کمینم، یه ذره تغییر یافته یکی از سوره های خیلی معروف و مشهور قرآن سوره نور آیه 30 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اینجا توی همین سوره خداوند البته خطابش به مرداست، میگه این چشتو ببند، به هر جای یغضوا من ابصارهم، چشتو ببند، مدیریت کن. چی بود قدیما اینو مینوشتن؟ برادرم نگاهت را، خواهرم این همینه. حالا ادامهش هم یه چیزی هم میگه، میگه زیپ شلوارت هم مراقبت کن. تو سوره نور آره میگه هم چشمتو مدیریت کن، هم حواست به زیپ شلوارت باشه، بقیهشو خدا خودش میدونه. حالا اینجا هم مولانا میگه، میگه قوزو ان ابصارکم، همین قوز و قز یعنی بستن، چشتو ببند. بعد ببین یه تیکه‌ای داره به مولانا به زن میزنه، ریش او پرباد. اون زن که ریش نداره، ریش پرباد بودن یعنی خیلی مغرورانه و متکبرانه، یا مثلا چجوری بگم، خیلی خودخواهانه فکر میکنه که ببین یه کوزه آب داری میبری برای پادشاه، ببین دیگه چه حالی میکنه الان. یه بار من اینو دیدم، یه 1000 تومانی یه نفر پشت چهارراه به یکی از این چیزای خیابونی داد، بعد گفت این 1000 تومانی بهش داد، گفت برو حالش رو ببر، به شوخی مثلا. بعدش اونم یک دو دی زد فلانی، دو تا زد به لاستیک ماشین و اینا. حالا اگه حالا هیچی نمیگم 1000 تومن رو میگرم میرفت، ولی اون همی که حالا این زنه هم برو حالش رو ببر، حالا اینم به پادشاه میگه یه کوزه آب دادم برو حالش رو ببر. میگه اون ریش او پر از باده، پر از غروره، پر از خودبینیه، کی این هدیه کراست؟ اصلا کی شایستگی این هدیه رو داره؟ لایق چون او شهی این اسراست، یه همچین پادشاهی یه همچین هدیه هم باید براش ببریم. به به، زن نمیدانست بنده خدا، این از ندونستنه ها، ولی آخه ما میدونیم با اوزام نهی زنم بدتره. زن نمیدانست کانجا برگذر، جوی جیهون از شیرین چون شکر، یا هست جاری دجلی همچون شکر. نمیدونست که وسط کاخ پادشاه داره یه همچین دجلی آب شیرین و گوارا و خیلی پروپیمون میگذره، در میان شهر چون دریا روان. دجله مثل این که حالا الان نمیدونم اوضاعش چطوره، آخرین باری که ازش عکس دیدم از همین زاینده رود ما بدتر بود، ولی در گذشته قشنگ قایقرانی توش صورت میگرفته، یعنی یه رودخانه پروپیمون و بزرگی بوده. در میان شهر چون دریا روان، پرز کشتی ها و شست ماهیان. شست یعنی تور ماهیگیری، کلی کشتی هست اونجا، رودخونه هست، ماهیگیر هست. به هر حال رو بر سلطان و کار و بار بین، حس تجری تحت حل انهار بین. میگه حالا با این حالت وقتی بری پیش سلطان، وقتی ببینی اونجا تجری تحت حل انهاره، اینم یکی از آیات معروف قرآن، البته فکر میکنم 30-40 بار حداقل این جنات تجری من تحت حل انهار در قرآن تکرار شده، حالا به شکلهای مختلف، که اونجا درختانی هستن و زیرشون رودهایی جاریه. میگه حالا که رفتی اونجا این رودخونه ها رو دیدی، درخت ها رو دیدی، نعمت ها رو دیدی، حالا تو بپرسم، فکر میکنی یه کوزه آب داری، کی هستی؟ همینطوری واسه خودت هر کاری دلت میخواد میکنی و هر چی دوست داری میگی، بعدش فکرم میکنی کسی هستی. نه، این چنین حس ها و ادراکات ما، قطره ای باشد در آن انهارها. این چیزایی که ما داریم، این حواسمون، این درک و دریافتامون، این علم و آگاهیامون مثل یه قطره است در برابر انهار یعنی نهرها. یه چیزی توی علم خیلی مشهوده، واقعا هرچی بیشتر میخونی متوجه میشی کمتر میدونی. یه شعری منسوب به ابو علی سینا که میگن در اواخر عمرش گفته، تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. واقعا همینطوره، هرچی بیشتر میخونی احساس میکنی کمتر میدونی، هرچی بیشتر میخونی کمتر میدونی. حالا چه اینو ابو علی سینا گفته باشه یا هر آدم فرهیخته و اهل علمی، آدم ها در ابتدای راه فکر میکنن همه چیو میدونن، مثلا یه کتاب خونده فکر میکنه مثلا دیگه چقدر در مورد مولانا من اطلاع دارم، من ملت عشق رو خوندم، ملت عشق رو خونده دیگه فهم کل اون چیزی که باید در مورد مولانا میدونسته رو میدونه. بعد هی میری جلو، هی میری جلو، هی میری جلو، می نه بابا، هی میخونی، هی میخونی، هی میخونی، هی میخونی. حالا فکر کن در بعد معنا و عارفان خیلی این نکته رو گفتن که ما هرچی قدم هامون جلوتر رفتیم بیشتر فهمیدیم هیچی نیستیم، چون چشم بصیرتش نسبت به دنیا باز میشه، میبینه واقعا به قول مولانا یه قطره در برابر این دریا دیگه. هرچی که تو میری جلوتر بیشتر متوجه میشی بابا اصلا من کجا، عظمت این جهان و این هستی و این درک معنوی. اصلا یه دو بیتی منسوب به ابو سعید اولخیر، اونم با شعر ابو علی سینا خیلی هم مضمونه: دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست و بسی موی شکافت. حتی اندازه یه مو هم هیچی درک نکرد. اینو اولش که متوجه نمیشی، اولش مثل همین زنه ای که فکر میکنی یه کوزه داری، چقدر ثروت دنیا رو داری به پادشاه میدی. گرچه ز دلم هزار خورشید بتاف، آخر به کمال ذره ای آه نیام. حتی یه ذره رم نتونستم به طور کامل درک کنم، چه برسه بخوام جهان هستی رو درک کنم. حالا اینم واقعا یه بخشی از ماست دیگه، این چنین حس ها و ادراکات ما قطره ای باشد در آن انهارها. خب به هر حال گفتگوها تموم شد، تصمیم گرفتن دیگه کوزه رو بردارن و برن پیش پادشاه. در نمد در دوختن زن عرب سبوی آب باران را، و مهر نهادن بر وی از غایت اعتقاد عرب. عرب سلامت باشی، خسته نباشی، دستتون درد نکنه، ممنونم. عرب اعتقاد داره اون کوزه رو این نمد مال کنه که هم نشکنه، هم خیلی ممنونم، هم نشکنه، هم سلامت باشید، ممنونم از شما، هم نشکنه هم آبش خنک بمونه. حالا زنه ور میداره اون کوزه رو نمد مال میکنه قشنگ دور تا دورشو که آبش خنک بمونه، یه وقت این از اینجا تا بغداد میخواد بره کوزه نخوره به جایی بشکنه و اینا. اون موقع استیل نشک، استیل ضد ضربه و این چیزا که نبوده که، اینو حواسش باشه. حالا عنوان همینطوریه که یعنی ببین اون یه دونه کوزه آب بارون رو، چون کل دارایی اون عربه و البته انتهای داستان چون مولوی خودش اشاره میکنه، من اسپویل نکنم، اونا برای چی انقدر به مال و منال میرسن؟ چون کل داراییشون رو گذاشتن وسط، هر چی که من دارم همینه. ببخشید اگه یه کوزه آب شوره. حالا اینو میکنه توی نمد و تا بره به درگاه خلیفه. بریم ببینیم حالا قصه چی میشه. اینجا تون دیگه قصه است، دیگه ابیاتو یه بار از سر نمیخونم، همینطوری میخونیم بیت به بیت میریم جلو. مرد گفت آری سبو را سر ببند، این که این هدیه است ما را سودمند. خب این هدیه خیلی خوبه، خیلی ارزشمنده، قشنگ حسابی نمد مالش کن. در نمد در دوز تو این کوزه را، تا گشاید شه به هدیه روزه را. میگه اینو قشنگ نمد مالش کن، بدو سرشو، تا شاه هم حتما امیرالمومنین دیگه روزه است، اینو ببرم با این روزه افطارشو با این بکنه. کین چنین اندر همه آفاق نیست، جز رحیق و مایه ازواق نیست. اصلا مثل این آب توی این کوزه هیچ جای دنیا نیست، در کل آفاق مثل این نیست، جز رحیق. رحیق یعنی شراب، ازواق یعنی یه چیز خیلی خوش، خیلی خیلی خوشمزه که همه ذائقه ها اون رو خوششون بیاد و باهاش حال کنن. کین چنین اندر همه آفاق نیست، جز رحیق و مایه ازواق نیست. زان که ایشان زابهای تلخ و شور، دائما پر لطند و نیم کور. در مورد پادشاه صحبت میکنه، میگه این پادشاه این دائما تو آبهای تلخ و شور داره زندگی میکنه. بعد اینا به خاطر هی مریض میشن، پر علت یعنی مریض. بعد میگه به خاطر اینکه ایشان دارن دائم آبهای شور و تلخ میخورن، دائم پر علت ها، هی مریض میشن، نیمه کور، مثل اینکه آبهای چیز بخوری بینایی ضعیف میشه، نیم کور هستن. مرغ، بعد مثال میزنه، مرغ کاوه شور باشد مسکنش، او چه جای آب روشنش. اینو مولوی داره به ماها میگه. اون بنده خدا پیرزنی که وسط بیابون وسط آبهای شور و تلخ زندگی کرده، اصلا از کجا متوجه میشه که آب شیرین کجا هست؟ اصلا جایی آب شیرین هست یا نیست؟ واقعا هم همینطوره دیگه. واقعا آدم تا یه چیزی رو ندیده فکر میکنه هم دنیا همینیه که ما هست. خاطرتون بیاد قدیم به ما میگفتن آسمون همه جا یه رنگه، بعدا متوجه شدیم نه، خیلی هم آسمون همه جا یه رنگ نیست. حالا این هم همینو میگه، میگه اون بنده خدا پیرزنم مونده مثل یه مرغی که وسط آب شور مونده. دیگه اون چه میدونه که آب روشن کجا هست؟ ای که اندر چشمه شور است جا، تو چه دانی شط و جیهون و فرات. دارم اینم به ماها میگه، میگه وقتی گیر کردی توی یه فضای بسته فکری، اون اتفاقی که میفته اینه که اصلا درباره شط و جیهون و فرات خبر نداری. ای تو نارسته از این فانی رباد، تو چه دانی محو و سکر و انبساط؟ ور بدانی نقلت از ابجد است، پیش تو این نام ها چون ابجد است. ابجد و حوز چه فاش است و پدید، بر همه طفلان و معنی بس بعید. پس سبو برداشت آن مرد عرب، در سفر شد می کشید این روز و شب. میگه ای کسی که در این رباط، رباط یعنی کاروانسرا، دنیا در زبان عرفا به یه کاروانسرایی تشبیه شده که ما یه دو سه روزی هستیم و میریم تو مهمونخونه و هتل و کاروانسرا، کسی همیشه نمیمونه. همینو میگه، میگه تو این دنیا هم تو چه میدونی از محو و سکر و انبساط؟ این ستا، هر ستا از واژه ها و اصطلاحات معنوی هست و از حالت های عرفانی هست. کی به وجود میاد؟ اولا محو وقتی به وجود میاد که تو صفت های بدت رو به خاطر اینکه میتونی هوای نفست رو کنترل کنی از بین میبری، میشه محو. بعد به خاطر اینکه هوای نفست رو کنترل کردی و صفتهای بدت از بین رفته، دچار سکر میشی. سکر یه جور سرمستیه، ولی سرمستی شراب منظور نیست. سرمستی از اینکه به یک درجه از عرفان رسیدی. و انبساط هم گشودگی خاطره، این گستردگی روح و روانه. همون که مولانا میگه دیگه در هفت آسمان نمی گنجم، دیگه انقدر بزرگ میشه روحش که میره بالا و بالا و بالاتر. میگه حالا تو که گیر افتادی تو این دنیای مادی و عادی، داری دست و پا میزنی، وسط درگیری های مادی خودت هستی، کل آن چیزی که از دنیا میخوای همینیاییه که میبینی، تو چه میفهمی اصلا محو و سکر و انبساط چیه؟ شاید تو بگی نه من فهمیدم، الان شکری به من توضیح داد، من هم فهمیدم محو چیه، هم فهمیدم سکر چیه، هم فهمیدم انبساط چیه. چی میگی؟ میگه آه، اگرم اینو فهمیدی ور بدانی نقلت از اب و جد است. اب یعنی پدر، جدم یعنی پدر بزرگ. میگه اگرم تو متوجه شدی، فقط از یکی یه چیزی شنیدی، نقلیه، زبانیه، بیانیه. ببینید علم همینطوریه دیگه. یه وقتایی که من اصلا کلن هیچی نمیدونم، میشه بیت اول، ما نارسته از این فانی رباطیم، یعنی درگیر مادیاتیم. یه وقت یه پله میریم بالاتر، میای مثنوی میخونیم، یه ذره از این آگاهی ها در حد تئوری و نظری، بهش میگن عرفان نظری، یه آگاهی های پیدا بکنیم، میفهمیم محو چیه، سکر چیه، شکر چیه، صف چیه، توبه چیه، نمیدونم این چیه. ولی ماها فقط خوندیم، ولی احساس سوختن به تماشا نمیشود. باید آتیش بگیری تا بفهمی سوختن یعنی چی. با این که بنویسی در سوختگی نوع یک پوست در این حالت سرخی قرار میگیرد، این سوختن رو فهمیدی. عاشق شوی تا بدونی ما چی میکشیم. میگه پیش تو این نام ها چون ابجد است. بچه ها که میرفتن مدرسه، الان هم همینطور، اولین چیزی که بهشون یاد میدن حروف الف باه، الف ب پ ت س. حالا این حروف در قدیم یه جور دیگه ای پشت هم قرار می گرفتن، یعنی به جایی که بعد ب بگن پ ت س، می گفتن جیم دال. ابجد حوز، ابجد حوز کلمه صحیفه است و بقیه. فقط نوع چیدمانش فرق میکرد، در حالت در نهایت همش حروف الف با. میگه تو مثل یه بچه هستی که حروف الف با رو حفظ کرده ولی درک درستی ازش نداره. ابجد و حوز چو فاش است و پدید، همه میتونن برن بخونن حروف الف با رو یاد بگیرن، میتونن برن کتاب های عرفان رو بخونن. این کلمات عرفانی رو خیلی هم قلمبه سلمبه بعضی ها استفاده میکنن، مثلا من دیدم توی این تفسیرها مثلا خیلی صحبت میگن اینجا مقام فنا است، اینجا نمیدونم مقام فلان است، اینجا در احوال عارفان فارق دنیا است، ولی هیچ درکی از اون حالت نداره. بر همه طفلان و معنی بس بعید، ظاهرش رو میخونی ولی معنا از تو. به هر حال میخواد بگه، حالا خیلی هم حواستون به این برام باشه که تو این دنیا گرفتارید، بعدم میگید نه بابا ما اصلا من ترک دنیا کردم، این همه حرفه. پس سبو برداشت آن مرد عرب. ادامه قصه مولاناست دیگه، یه بیت قصه میگه پنج بیت توضیح میده. پس سبو برداشت آن مرد عرب، در سفر شد میکشید این روز و شب. از کجا حالا بوده، نمیدونم کجای عربستان بوده، تا برسه بغداد چند روز و شب طول کشید. بر سبو لرزان بود از آفات دهر، میترسید دیگه حالا ببینی یه دونه سبو یه لحظه از دستت بیفته، یه لحظه حواست نباشه از خورجینت بیفته، یهو اسب رم کنه خره مثلا خسته بشه بخوره فوری میشکنه. هم کشیدش از بیابان تا به شهر، بالاخره رسوندش به شهر. اونور زنه چی کار میکرد؟ زن مصلا باز کرده از نیاز، رب سلم ورد کرده در نماز. اونم مصلا یعنی جانواز، جانوازشو باز کرده، خدایا خدایا این کوزه ما به سلامت برسه. رب سلم یعنی خدایا سالم نگهش دار، رب سلم رب سلم، خدایا سالم نگهش دار، خدایا خودت کمکش کن، خدایا این کوزه سالم برسه. ورد کرده در نماز، که این معنی شد توی بیت بعد خود مولانا میگه که نگه دار آب ما را از خسان، یا ربان گوهر بدان دریا رسان. این آب ما رو از دست خسان نجات بده. آب و خس یعنی آب و خار و خاشاک و اینا رو خیلی تناسبش رو مولانا رعایت کرده، و این کوزه ما که مثل یه گوهر ارزشمنده برسون به اون پادشاه. گرچه شویم آگه هست و پرفن است، چیز شوهرش هم هواشو داشته، میگه شوهرم قشنگ حرفه‌ای خودش بلده، کار بلده، ولی لیک گوهر را هزاران دشمن است، ولی بالاخره این یک کوزه آب شیرینه، هزار تا دشمن میان اون کوزه را از دستش در بیارن. خود چه باشد گوهر آب کوثر است، اصلا گوهر نیست آب کوثر دیگه، اصلا برو بالاتر، قطره زین است، اصل گوهر است، یه قطره از این آب این کوزه اصل گوهره، یعنی اینقدر ارزشمنده. به هر حال از دعاهای زن و زاری او و از غم مرد و گرانباری او، این مرزنه دعا کرد. ببینید چقدر قشنگ سناریو رو مولانا قشنگ قصه میگه، واقعا مولانا استاد قصه گویه. این مرزنه دعا و زاری میکنه، اون ورم مرده با مشقتهای بیابان در جنگ، تا بالاخره کوزه به دارالخلافه میرسه. وای وای وای، از امان از روزی که با دست خالی، که فکر میکنی دستت پره، میرسی یه جایی که میبینی دستت خالیه، خالیه، خالیه. عمق فاجعه تو این چهار پنج بیته، وقتی مرد بیابانی میرسه قصر پادشاه و اون همه نعمت رو میبینه، سالم از دزدان و از آسیب سنگ، برد تا دارالخلافه بیدرنگ. یعنی اصلا تو راه استراحت نکرد که زودتر برسه دارالخلافه، یعنی بارگاه خلیفه. دید درگاهی پر از انعامها، اهل جنت گسترید دامها. دید او چه خبره اینجا، دید درگاهی پر از انعامها، اهل جنت گسترید دامها. دم به دم هر سوی صاحب حاجتی، یافته زان در عطا و خلعتی. بحر گبر و مومن و زیبا و زشت، همشه خورشید و مطر نیچون بهش. دید قومی در نظر آراسته، قوم دیگر منتظر برخواسته. خاص و عام از سلیمان تا به مور، زنده گشته چون جهان از نفخ سور. اهل صورت در جواهر بافته، اهل معنی بحر معنی یافته. آن که بی همت چه با همت شده، وان که با همت چه با نعمت شده. امیدوارم هیچ وقت این صحنه رو نبینید که اوج شکست روحی و روانیه. میری میبینی ای بابا، فکر کن مثلا داری میری تولد دوستت، فکر میکنی بهترین هدیه رو خریدی، بعد میری میبینی ای بابا این قصرش از طلاه. دید درگاهی پر از انعام ها، پر از نعمت، اهل حاجت گسترید داو ها. همه کسانی که مثل اون حاجت داشتن و نیازمند داشتن اونجا صف کشیدن، دم به دم هر سوی صاحب حاجتی. این ور رو نگاه میکنه یه عده اومدن یه چیزی بگیرن، اون ور رو نگاه میکنه ببین چقدر کریمه. اصلا ببینید یکی از چیزایی که تو دوره ورد گدا زیاد باشه اینه که پول باید زیاد داشته باشی، نعمت زیاد داشته باشی، اهل حاجت به قول مولانا دور و ورد میاد. چرا هیچکی نمیاد پیش من؟ یافته زان در عطا و خلعتی. عطا، خلعت، هدیه، نعمت. حالا خلعت در معنی لباسه، ولی اینجا هر گونه هدیه ای. یه نکته این بیت رو دقت کنید، بحر گبر و مؤمن و زیبا و زشت، شاهکار مولانا. همچو خورشید و مطر نی چون بهشت. چون بهشت هم چیکار میکنن؟ میگن تو بدهایی برو جهنم، تو خوبهایی برو بهشت. اینجا اینطوری نبود. چه مؤمن باشی، چه گبر باشی، چه زشت باشی، چه زیبا باشی، چه سفیدپوست باشی، چه سیاه‌پوست باشی، چه هدیه آورده باشی، چه هدیه نیاورده باشی، اینجا در درگاه به همه بازه. این دیدگاه مولانا ها، چه در مورد اون پادشاه، چه در مورد خداوند. خداوند بسیار بسیار رحمان و رحیمه و خوبها بدها نمی کنه. مگه به بدها کم نعمت داده؟ چه تو این دنیا چه تو اون دنیا، چه بسا نعمت بدها از ما بیشتر باشه. بحر گبر و گبر یعنی کافر، مؤمن و زیبا و زشت، همشه خورشید و مطر، مطر یعنی باران، نی چون بهشت. دید قومی، یه نسخه بدل گذاشتم واسه این، بل چون بهشت، یعنی بل که مانند بهشت، ولی یه مقدار قضیه اون وقت فرق میکنه. یعنی بهشت هم اینطوریه که به همه نعمت میده، بس جهنم چی؟ همون نی چون بهشت به افکار مولانا نزدیک تره. دید قومی در نظر آراسته، یه گروهی خیلی خوشگل آراسته شیک با کلاس اونجا وایسادن، قوم دیگر منتظر برخواسته. ببینید داره تصویر میکنه شکوه و عظمت کاخ رو از نگاه یه مردی که از بیابون اومده و هیچ چیزی تا حالا درست حسابی از اینجور صحنه ها رو ندیده. خاص و عامه از سلیمان تا به نور مور. سلیمان نماد قدرت در ادبیات ما، نماد کسی که هم قدرت مادی داره یعنی سلطنت و حکومت داره، هم پیامبره دیگه، هم قدرت معنوی داره، تا مور که هیچ قدرتی نداره و ضعیف‌ترین موجود ادبیاته. زنده گشته چون جهان از نفخ سور، مثل نفخ سور که در قیامت میزنن تا همه مرده ها زنده بشن، تا به اعمالشون رسیدگی بشه، انگار همه زنده شدن و اومدن اینجا تا مثلا از این دست خلیفه یه نعمتی برکتی دریافت کنن. یه نکته ای رو حواستون باشه که ما هنوز مثل قیامت رو به کار میبریم. یه جا شلوغ باشه چی میگیم؟ اوه اینقدر شلوغ بود، قیامت بود، قیامت بود همینه. ببین مولانا هم اینجا میگه اهل صورت در جواهر بافته. این بیتم اصلا شاهکار واقعا. میدونید عرفا معتقدن هرچی از خدا بخوای همونو بهت میده، دنیا بخوای دنیا میده، بگی من میخوام در عالم معنا به تعالی برسم همونو بهت میده، پول بخوای پول میده. چی میخوای؟ ببین اینجا هم میگه اهل صورت، کسانی که ظاهر دنیای مادی رو میخواستن همونو بهشون داده، در جواهر بافته، قاطی طلا و جواهر و اینا، ولی اهل معنی بحر معنی یافته. این بیت دیگه واسه اون خلیفه نیست، این دیگه داره میرسه به درگاه خداوند، هرچند از اولم از خداوند بود و اینا همه نمادهای ظاهری هست. آن که بی همت چه با همت شده. اونایی که حالا توانایی خاصی نداشتن اون توانایی رو به دست آوردن، آن که با همت چه با نعمت شده. بی همت با همت شده، با همت با نعمت شده. یعنی هر کی هر جا نشسته بوده یه قدم رفته. اینم از تصویر دارالخلافه یا همون درگاه خداوند از نگاه مولانا. اگه به مولانا بگی ما بریم پیش خدا چه شکلیه، شاید این چند تا بیت رو برات بخونه، مخصوصا اینو: بهره گبر و مؤمن و زیبا و زشت، همچو خورشید و مطر نیچون بهشت. این به هر حال صاحب نعمته و همه انعام ها و همه رحمت ها در ید قدرت خداونده و نمیشه فکر نکنم من خودم ته دلم اینه که نمیشه خدا هم خوب ها بد ها کنه. مگه همه خودش نگفته کل خلق عیال الله؟ مگه همه رو قرار نیست من روزی بدم؟ مگه به همه قرار نیست همه رو؟ مگه من خلق نکردم؟ ما در موقع خلقش که خدا نگفتش که خب سوا اشکری تو برو این آدم بدا رو خلق کن. مثلا من خودم اینجا با خوبا مشغولم، سرم شلوغه، تو برو. نه، همه بنده خدا هست، در نهایت همه هم از رحمت خداوند بهره خواهند برد انشاءالله. و سلام علیکم.